ساعت 6:30 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید امور سفارت افغانستان در تهران امروز رسما به دیپلماتان آنها سپرده شد. معاون سخنگوی وزارت خارجه حافظ یا احمد به رسانه ها گفت که امروز صبح 7 دیپلمات آنها عازم تهران شدند. دیروز دیپلمات های قبلی افغان از سفارت در تهران بیرون شدند و کلید و وسایل دیگر سفارت را به مقامات وزارت خارجه ایران تسلیم کردند. حکومت طالبان ارسال دیپلمات های خود را به تهران در روابط بین افغانستان و ایران یک گام مثبت عنوان می کند. سخنگوی حکومت طالبان ادعا می کند که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل دو عضو داعش کشته و دیگر بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد در توییتر خود نوشته که عملیات در ساحه شهرک زاکرین خیرخانه شام دیروز راه اندازی شد. او می افزاید که این اعضای داعش پلان اعمال تخریبی داشتند. این ادعاهای طالبان از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده است. پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان به دوش گرفته است. اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد با انتقادهای شدید بر روسیه به خاطر هجوم نظامی این کشور بر اوکراین امروز در ژنو آغاز شد. در آغاز این اجلاس که از 27 فوریه تا 4 اپریل دوام می کند، سرمنشی ملل متحد انتونیو گوترش گفت که تقریباً 100 میلیون انسان در سال گذشته به خاطر بحران‌ها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند که این رقم بی سابقه می باشد. به گفته او منشور حقوق بشر ملل متحد از هر طرف تحت حمله قرار دارد. او تأکید نمود که تهاجم روسیه بر اوکراین بزرگترین بحران نقض حقوق بشر را در عصر حاضر ایجاد کرده است. از جمله او به کشته شدن تعداد زیاد مردم، بیجا شدن افراد، حملات بر افراد و زیربناهای ملکی و مشکلات دیگر در این جنگ اشاره نمود. و امریکا هشدار می‌دهد که انتقالات اسلحه و تجهیزات حربی دیگر از چین به روسیه بی هزینه نخواهد ماند. جاک سولیوان مشاور امنیت ملی امریکا دیروز گفت واشنگتن اقدامات پکینگ را بررسی می کند. در صحبت با تلویزیون CNN آقای سولیوان افزود که پکینگ در تصامیم خود مستقل است، ولی به گفته او کمک های چین به روسیه در جنگ اوکراین بی هزینه نخواهد ماند. قبل از این خبرهای نشر شده بود که روسیه در جنگ اوکراین از بعضی کشورهای منطقه از جمله ایران و چین کمک می گیرد. ایران و چین این خبرها را رد می کنند. ساعت 6:33 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واگذاری سفارت افغانستان در تهران به شارژ دافر طالبان.
به منظور جلوگیری از هر گونه اختلال یا تأخیر در خدمات سفارت برای افغانهای مقیم ایران، وزارت امور خارجه امروز تصمیم گرفت تا یک تیم 7 نفره متشکل از دیپلمات‌های مجرب از کابل را به سفارت افغانستان در تهران اعزام کند.
مهاجرت‌های غیر قانونی چه عواقب دارند؟
بیده چه منگل غرن رواختو خوب دقی وقت که ده عبدالخالق ده پخد شوا ده نورم خوک شو و اتاده برو چه ده
زمانی که از کو پایین شدیم پای عبدالخالق به شدت زخمی شده بود و نمیتوانست راه برود. ما نگران او بودیم که در آن زمان دوست دیگر ما که اهل لوگر بود از صخره پایین افتاد، اما تا زمانی که ما پایین شدیم جان باخته بود.
شکایت از کمبود خدمات طبی در مناطق دوردست.
در مرکز صحی ولایتی ما دکتران خیلی کم هستند و انگشت شمارند. 2 یا 3 نرس هستند که در ولایت اروزگان خیلی کم تحصیل کردند.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امروز امور سفارت افغانستان در تهران با شارژ دافر تعیین شده از سوی آنها سپرده شد. دیروز دیپلمات های سابق سفارت افغانستان از این سفارت خارج شده و سفارت را به وزارت خارجه ایران سپردند. طالبان این اقدام را گام مهم برای توسعه روابط خود با ایران عنوان می کنند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با ما هستند.
وزارت خارجه حکومت طالبان یک تیم 7 نفره را بر ریاست فضل محمد حقانی برای پیشبرد امور سفارت افغانستان در تهران به ایران اعزام کرده. وزارت خارجه حکومت طالبان میگه که امور سفارت افغانستان در تهران امروز دوشنبه به گونه رسمی به دیپلمات های طالبان واگذار میشه. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت به رسانه ها گفت 7 نفر از دیپلمات های این وزارت صبح امروز عازم تهران شدند. ضیا احمد تکل گفت
به منظور جلوگیری از هر گونه اختلال یا تأخیر در خدمات سفارت برای افغانهای مقیم ایران، وزارت امور خارجه امروز تصمیم گرفت تا یک تیم 7 نفره متشکل از دیپلمات‌های مجرب از کابل را به سفارت افغانستان در تهران اعزام کند تا امراه با شارژ دافیر جدید به شهروندان خود خدمات ارائه نمایند.
روابط ایران و افغانستان در زمان حکومت قبلی طالبان تیره بود، به خاطر که در هنگام ورود طالبان در سال 1998 به شهر مزار شریف 9 نفر از دیپلمات های ایران در این جریان کشته شدند. ایران در اون زمان طالبان را مسئول حادثه دانسته بود، اما طالبان دست داشتن در این حادثه را رد کرده بودند. ایران هدف از واگذاری سفارت افغانستان به طالبان را اعلام نکرده، اما وزارت امور خارجه ایران از تغییر و تحول سفارت به عنوان یک موضوع داخلی در افغانستان یاد کرده. روز یک شنبه دیپلمات های سابق سفارت افغانستان در تهران سفارت را ترک کردند و گفتند که کلید سفارت و سایر تجهیزات به وزارت خارجه ایران تحویل دادند. اونا گفتند که ایران از اونا خواسته که سفارت را ترک کنند، بخاطر که به گفته اونا ایران تصمیم گرفته که سفارت را به طالبان تسلیم کنه. دیپلمات های سابق افغانستان در ایران اقدام مداخله در امور افغانستان و خلاف آداب دیپلماتیک خواندند، اما سفارت ایران در کابل صبح امروز در صفحه تویتر خود این موضوع را موضوع داخلی افغانستان خوانده و افزوده که وزارت امور خارجه ایران در این زمینه دخالت نداشته. اما وزارت خارجه حکومت طالبان به جز فضل محمد حقانی نام افراد دیگر را نگرفته و نگفته که اونا از کجا تجربه و تحصیلات خود را در امور دیپلماتیک دریافت کردند. طالبان همچنان نگفتند که آیا افراد تازه اعزام شده شامل دیپلمات های وزارت خارجه نظام جمهوری هستند یا ای که اونا تنها اعضای گروه خودشان است. اما وزارت امور خارجه طالبان فرستادن دیپلمات های خود به تهران به عنوان گام مثبت در روابط ایران و افغانستان دانستند. همچنان گزارش های تایید نشده وجود دارد که سفارت افغانستان در ترکیه امروز به طالبان تحویل داده میشه، اما طالبان رسما در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این پاکستان، چین، قطر و برخی کشورهای آسیای میانه سفارت‌های افغانستان به کشورها را به طالبان تحویل داده بودند، اما هیچ یک از این کشورها تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. طالبان همچنان سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرده که چندین بار این درخواستشان رد شده. کشورهای اروپایی و برخی کشورهای دیگر نیز از تحویل دهی سفارت‌های افغانستان به طالبان خودداری کردند.
گزارش بود از واگذاری امور سفارت افغانستان در تهران و شارژ دافر حکومت طالبان. عزیز آریان فر، سفیر سابق افغانستان در قزاقستان را با خود داریم. آریان فر، به برنامه خوش آمدید.
با درود خدمت شما و بیندگان گرامی، ما هم به نوبه خود درودهای گرم خود خدمت شما و بیندگان گرامی تقدیم میکنم، در خدمت هستم.
آریان فر صاحب، در حالی که تهران حکومت طالبان به رسمیت نمیشناسه، چه سبب شده که امور سفارت افغانستان در تهران به طالبان بسپاره؟
خب ببینین، مسئله افغانستان یک مسئله بسیار زیاد پیچیده است. در نتیجه کشورهای مختلف بنا به ملاحظات مختلف و در گام نخست با توجه به منافع اولیای خود در قبال مسائل افغانستان، اینا تصمیم گیری میکنن و رفتارها و کردارهایشان دقیقاً در همین راستا قابل تبیین و توجیه است. آنچه که مربوط به نظام طالبان میشه به دلایل مختلف جامعه جهانی نظام طالبان را به رسمیت نمیشناسد و قرار هم نیست که در آینده نزدیک نظام اینا به رسمیت بشناسند. به دلایل که ذکر میشه یکی برخورد بسیار ناشایست و زشت طالبان در برابر بانوان است که نیمه از پیکر جامعه کشور در واقع تشکیل میتن و محروم ساختن از اینا از حیات سیاسی است. مسئله دیگه ایست که نظام طالبان یک نظام تکتباری و تکزبانی و تکمذهبی و تکجنسیتی و تکندیش است. یعنی طالبان ممثل تمام مردم افغانستان نیست.
آرین فرسه اگر تکندش و تکره و از به قسم که شما فرمودن، آیا امور قنسولی، مراودات بین دو کشور، حضور مهاجرین افغان، صدها هزار مهاجر و میلیون ها مهاجر افغان در ایران نقشه در این تصمیم تهران داشته؟
حالا سر این مسئله میپردازیم. بله،
بفرمایید.
یعنی منظور است که یکی بحث است دی فاکتو، یعنی چون با توجه به اینکه طالبان از طرف دیگر بر تمام جغرافیای افغانستان به استثنای بعضی مناطق دورافتاده تسلط عام و تام دارند، جامعه جهانی راه دیگر جز تعامل با طالبان نداره، ولی دیجوری طالبان را به دلایل مختلف از جمله دلایلی که خدمت شما گفتم به رسمیت نمیشناسند. کما اینکه یک بخش بزرگ از رهبران طالبان کباکان در فهرست سیاه سازمان ملل است. این یک مسئله است. بحث دیگه ایست که با توجه به اینکه یک تعداد زیاد طور که جناب شما هم فرمودین همیانان ما در کشورهای مختلف از جمله در کشورهای ایران و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی و روسیه یا زندگی میکنن، این کشورها به خاطر پیشبرد امور کنسولی چاره دیگه ندارن غیر از اینکه با طالبان تعامل داشته باشن. و یک چیز دیگه را فراموش نکنیم که این کشورها کوشش میکنن که از طریق نزدیکی با طالبان را تشویق کنن به ایجاد یک دولت فراگیر ملی.
تشکر.
یعنی با توجه به این مسائل است که بعضی از کشورهای منطقه از جمله روسیه، پاکستان، قطر، چین،
تشکر،
ایران و ترکیه اینا تصمیم گرفتن که سفارتهای خود در سفارت‌های افغانستان به دست طالبان بسپارن.
تشکر آریان فرسب. تصمیم ایران که سفارت به طالبان سپردن چه تأثیر روی اوضاع سیاسی افغانستان خواهد داشت؟
خب در واقع من خواست ببینین ایران در قبال افغانستان یک سیاست بسیار پیچیده داره که یعنی پیش از همه در اندیشه حفظ منافع اولیای خود است. ایران همیشه از نوعی افغانستان از در واقع از خطر تروریسم و مواد مخدر و نارومی و همچنان مهاجرت سیلاسای امیهنان ما زیانمند شده و کوشش بکنه که با هر دولتی که در افغانستان در حاکمیت باشد روابط نزدیک داشته باشه با توجه به گستردگی روابط تجارتی و اقتصادی و همچنان امنیت در مرزها. این موضوعات است که ناگزیر هستند که دفاکتو هر دولتی که در کابل باشه با این روابط خوب داشته باشه. از طرف دیگر ایران ترجیح میده که در ارگ کابل یک دولت که وابستگی بسیار زیاد به رژیم های آقای کرزی یا غنی به امریکا و کشورهای غربی داشته باشه روی قدرت نباشد، تا ای که یک رژیم مثل طالبان که بسیار ضعیف هستند و طبعا ایران با سادگی میتونه با اونا داخل مراوده شد.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، آریان فر سفیر سابق افغانستان در قزاقستان در مورد واگذاری امور سفارت افغانستان در تهران به طالبان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
دو افغان مهاجر دیگر در مرز ترکیه با ایران به قصد رفتن به اروپا جان باختند. خانواده های این افراد می گویند تا به حال اجساد عزیزانشان به آنها سپرده نشده است. یک تن از افغانها که به درخواست خانواده های جانباخته به محل رویداد رفته می گوید این دو نفر به علت لغزش از کوه و هوای سرد جانباختند. این سومین رویداد جانباختن افغانها در سفر غیر قانونی به اروپا است که در ماه جاری گزارش می شود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سرحدی پولیس ونیولو دغه دوالو دبولو نورسته زیم وهله مونو
ماجرای سرنوشت دو افغانی که به قصد رفتن به اروپا در منطقه از ایران هم مرز با ترکیه جان باختند. متیولا شهاب فردی است که به درخواست خانواده های این دو افغان به چالدران ایران منطقه هم مرز با ترکیه رفته است. او میگوید که یکی از جانباختگان افغان باشنده کنر و دیگر باشنده لوگر است که در 9 فوریه جان باختند، اما هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. با این دو افغان دو نفر دیگر نیز همراه بودند که نجات یافتند. متیولا شهاب به نقل از دو نجات یافته درباره چگونگی وقوع رویداد به رادیو آزادی گفت:
بده چې موږ له غرن راوختو، خو په دغه وخت کې د عبدالخالق دا پخه چې و دا نورم خوښ شو او اته دې پر چې دا نشوتلل، په دې کې یو بل غټ ګړنګ و، دې ګړنګ نه اخوا
زمانی که از کوه پایین می شدیم پای عبدالخالق به شدت زخمی شده بود و نمی توانست راه برود. ما نگران او بودیم که در آن زمان دوست دیگر ما که اهل لوگر بود از صخره پایین افتاد، اما تا زمانی که ما پایین شدیم جان باخته بود. وقتی پیاده شد، این پسر 12 ساله که با آنها هم سفر بود به من گفت که عبدالخالق اصرار داشت که تو برو، من دیگر رفتن نمی توانم. و وقتی که من حرکت کردم چند آه کشید و جان باخت.
تو سلگی وکړلې د ډېرې سختۍ نه ورسته بیچاره وفات شو.
از میان این دو تن که در مرز ایران و ترکیه جان باختند، شماره خانواده عبدالخالق را پیدا کردیم و پس از برقرار شدن تماس برادر او به رادیو آزادی گفت هنوز هم جسد عبدالخالق به افغانستان منتقل نشده است. اخیراً گزارش ها از مرگ پناهجویان افغان در سفر به اروپا و سایر کشورها افزایش یافته است. تازه ترین خبر مربوط به کشتی غرق شده در سواحل ایتالیا است که تاکنون جسد 62 قربانی آن یافت شده است. تلویزیون آر ای آی ایتالیا صبح امروز گزارش داده که 14 کودک و 33 زن به شمول افغانان شامل جانباختگان این رویداد هستند. تاکنون 18 تن نجات یافتند، اما این رسانه به نقل از مقام‌های ایتالیایی گزارش داده که ممکن است تعداد جانباختگان به 100 نفر برسد. با سفیر افغانستان در ایتالیا در مورد شمار دقیق افغان‌های جانباخته در این رویداد تماس گرفتیم، اما پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این به تاریخ 27 فوریه جسد 18 افغان در داخل یک لاری در بلغاریا پیدا شد که هنوز اجساد آنها به افغانستان منتقل نشده است. از سخنگوی حکومت طالبان در مورد جلوگیری از افزایش مهاجرت غیر قانونی افغانها و انتقال اجساد جانباختگان به افغانستان پرسیدیم. ذبیح‌الله مجاهد بر رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند همه اجساد به افغانستان انتقال داده شوند. او افزود که افغانها باید از تردد در مسیرهای غیر قانونی خودداری کنند.
این روند است که پیش از این نیز وجود داشت و هنوز متوقف نشده است. ما بارها به افغانها گفتیم که باید تلاش کنیم تا در کشور خود زندگی کنیم، زمینه را فراهم کنیم و اقتصاد کشور خود را بهبود ببخشیم تا مجبور نشویم به کشور دیگر برویم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، بیکاری، تهدیدات امنیتی و ممنوعیت تحصیل دختران سبب شده که شمار زیاد از افغان آنها به گونه غیر قانونی به اروپا و دیگر کشورها مهاجرت کنند که چنین حوادث دلخراشی از آن گزارش شده است. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. همزمان با زنگ خطر حملات هوایی روسیه در اوکراین، دو کارمند بازسازی اوکراین در حملات روسیه کشته شدند. امروز صبح برای یک ساعت زنگ خطر حملات هوایی در اوکراین به صدا درآمد. از سوی دیگر، از برخوردهای شدید بین قوای روسیه و اوکراین در شرق و شمال شرق اوکراین گزارش شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بعد از زنگ خطر حملات هوایی در اوکراین، نظامیان روسیه با طیاره‌های بی پیلوت ایرانی حملات را سر دادند. مقامات نظامی اوکراین میگویند در این حملات و همچنان در حملات راکتی شب گذشته در شهر غربی خمیلنسکی دو کارمند بازسازی کشته شدند. لیدرسید قوای نظامی اوکراین گفته که شب گذشته 14 طیاره بی پیلوت روسیه بر فراز اوکراین حمله کردند که آنها 11 آن را از بین بردند. در کیف فرمانده اداره نظامی پایتخت سرگی پاپکو گفته است که در اینجا هم 9 طیاره بی پیلوت روسیه را سقوط دادند، اما در مورد تلفات تا حال چیزی گفته نشده. تمرکز زیاد حملات روسیه بر شهر بخموت است، جایی که روسیه برای اشغال آن در اوایل سال 2023 تعداد سربازان خود را دو برابر ساخت. آگاهان میگویند بخموت که بسیار تخریب شده یک شهر استراتژیک است که اشغال آن از سوی روسیه روحیه قوای مسکو را بلند خواهد برد. مقامات اوکراین هم میگویند که قوای آنها هم 4 هدف روسیه را مورد حمله قرار داده و یک طیاره جنگی سو-25 آن را از بین بردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شام گذشته خود گفت سربازان کشورش یک طیاره روسیه را در نزدیکی شهر افیدیفکا از بین بردند. زلنسکی بر تعهدات نظامی خود یک بار دیگر تاکید کرده و گفت که شبه جزیره کریمیا هم دوباره آزاد خواهد شد. این شبه جزیره که جزء قلمرو اوکراین بود در سال 2014 توسط روسیه اشغال شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از سخنان زلنسکی در رابطه با کریمیا استقبال کرد. خبرهای شدت گرفتن جنگ در اوکراین در یک زمانی نشر می شود که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA گفت رهبر روسیه ولادیمیر پوتین بر توانایی قوای نظامی کشورش بسیار می بارد و فکر می کند که اوکراین به آن تسلیم خواهد شد. در همین حال روز دوشنبه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با تنقیدها بر جنگ روسیه در اوکراین آغاز شد. سرمنشی ملل متحد انتونی گوتریش در سخنرانی به این شورا گفت حمله نظامی روسیه بر اوکراین در سطح جهانی یک فاجعه بزرگ بشری را دامن زده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله همکارم زبی شهزاد گزارش رویدادهای ورزشی را پیشکش می کند.
تیم ملی والیبال افغانستان در بازی نیمه نهایی مقابل سنگاپور شب گذشته 3-0 شکست خورد و از راهیابی به مسابقه فاینال باز ماند. افغانستان پیش از این در دور گروهی توانسته بود که به شمول سنگاپور تیم‌های مالزیا و مالدیو میزبان را نیز شکست بدهد، ولی در یکی از مهمترین بازی‌ها یعنی نیمه نهایی در کمال تعجب همگان از رسیدن به مسابقه نهایی جام چهار ملت باز ماند. سنگاپور 3-0 را با نتایج 25-18، 25-22 و 25-22 برنده شد. در مسابقه نیمه نهایی دوم تیم‌های مالزیا و مالدیو با هم مسابقه دادند که تیم مالزیا 3-0 تیم میزبان را شکست داد و حریف سنگاپور در دیدار فاینال گردید. مسابقه آنان امشب ساعت 8 به وقت افغانستان برگزار می شود. این رقابت ها تحت نام جام چهار ملت از 23 فوریه آغاز شده بود و امشب 27 فوریه به پایان می رسد. فدراسیون فوتبال افغانستان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال را معرفی کرد. روز گذشته طی یک نشست مطبوعاتی محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان مجید مرتضایی از ایران را برای دومین بار به صفت سرمربی فوتسال افغانستان تعیین کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان نقل کرده است که صعود به جام ملت‌های آسیا، بازگشت جایگاه فوتسال به روزهای خوب، انکشاف و رشد این رشته پرطرفدار در داخل کشور و همچنین بالا بردن سطح کیفی مربیان فوتسال افغانستان از مهمترین اهداف فدراسیون فوتبال و سرمربی ایرانی فوتسال افغانستان می باشد. مجید مرتضایی قبلا نیز سرمربی فوتسال افغانستان بود، ولی به علت عملکرد ضعیف فوتسال افغانستان در رویدادهای بین‌المللی برکنار شد، ولی حالا یک بار دیگر رئیس کمیته هدایت فوتسال افغانستان را در دست گرفته است. لیگ برتر فوتبال انگلستان شب گذشته با انجام 7 مسابقه ادامه یافت که در مهمترین دیدارها آرسنال 1-0 توانست که لستر سیتی را شکست بدهد و 57 امتیازی شد. در بازی مهم دیگر تاتنهام 2-0 چلسی را شکست داد، منچستر سیتی 4-1 از سد برونمث گذشت و لیورپول با کریستال پالیس 0-0 مساوی کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال با 57 امتیاز صدرنشین است، منچستر سیتی با 55 امتیاز دوم می باشد و منچستر یونایتد با 49 امتیاز سوم است.
بیشتر از خبر.
شماری از باشندگان ولسوالی‌های دوردست افغانستان می‌گویند با دکتران متخصص، قابله و خدمات صحی دسترسی اندک دارند. آنها میگویند که دکتران متخصص در ولسوالی ها وجود ندارد و برای تداوی باید به شهرها بروند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که شورای طبی افغانستان در کنترل حکومت طالبان است و روز یکشنبه نتایج امتحان اگزیت فارغان زوکو را اعلان کرد، اما هنوز هم تاریخ برگزاری امتحان اگزیت اوناس را اعلام نکرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
گل احمد باشنده شهر تیلینکوت مرکز ولایت اروزگان میگوید که شمار دکتران در این شهر کم است و زنان بیمار نیز با کمبود متخصصان زن و قابله مواجه هستند. او میافزاید که از روی مجبوری بیمارانشان را به نزد نرس ها میبرند. گل احمد به رادیو آزادی گفت:
در مرکز صحی ولایتی ما دکتران خیلی کم هستند و انگشت شمارند. دو یا سه نرس هستند که در ولایت اروزگان خیلی کم تحصیل کردند و به خاطر آموختن کار عملی به شفاخانه می آیند. کدام دکتر با تجربه در شفاخانه وجود ندارد که مریض خود را به دل جمعی پیششان ببریم. از مجبوری با آنها مراجعه می کنیم.
در همین حال حکمت لعلی باشنده ولسوالی لعل سر جنگل ولایت غور می گوید که هرچند مراکز درمانی این ولسوالی بهتر است، اما به دلیل دوری مراکز صحی دسترسیشان به خدمات صحی در زمستان محدودتر می شود.
زمستان به وسیله برفباری ها راه ها محدود میشه. اکثر ساعات ما دسترسی به خدمات صحی نمی داشته باشه و طفلی چند برد پیش در تلخکی لعل سر جنگل نسبت محدود بودن را که به شفاخانه ولسوالی نرسید جان داد تو دیگه موضوع خبرسار شد و مقام در هم موضوع را تایید کردم. کم رقم ساعات زیادی در سر جنگل وجود داره که دیگه با مرکز صحی فاصله زیاد است. بکتری مخصوصا مرزای حاجی نمیتونه که دیگه به مرکز صحی برسن و مخاطر ما از تیم منباز قرار شدیم.
آقای لعلی می افزاید که در گذشته تیم های صحی سیار فعالیت می کردن که اکنون به دلیل مشکلات راه این تیم ها به برخ مناطق رسیدگی کردن نمی توانند. در این مورد از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشین گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. این در حالی است که روز گذشته نتایج آزمون اگزیت فارغان ذکور از سوی شورای طبی افغانستان در کنترل حکومت طالبان منتشر شد، اما این شورا تا به حال آزمون اگزیت فارغان زن بخش طب را نگرفته است و تاریخ برگزاری آن را نیز مشخص نکرده است. این شورا پیش از این اعلام کرده بود که آزمون طبقه اوناس نیز برگزار خواهد شد، اما شماره از زنان و دخترانی که از بخش طب فارغ شدن و واجد شرایط سپری کردن آزمون اگزیت هستند پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که نگران برگزار نشدن آزمون اگزیت هستند و در حال حاضر در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارد. در دقایق اخیر برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود.
پیام‌ها و نظریات شما.
نام زاهد از وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی در افغانستان مسدود شده. ما به عنوان یک شهروند نیاز ضروری و مبرم داریم برای که از اخبار جدید، از اخبار بی‌طرف و از اخبار خبر شویم که او به اساس واقعیت‌های روز باشه. رادیو آزادی رادیویی است که همیشه واقعیت‌ها را انعکاس داده، به هیچ طرف قرار نداشته و فقط و فقط واقعیت‌ها را به مردم انعکاس داده و شنوانده. ما از حکومت طالبان درخواست ایره داریم که تا چه وقت شما باید چنین محدودیت‌های وارد بکنین که یک ملت را تقریبا آواره واری کنن. مثلا آدم اگر به دسترسی به اخبار تازه و جدید نداشته باشه، بدون شک آدم فرض کن که در چقوری میمانی که تنها آسمان و زمین میبینی و بس خلاص. پس بنان ما از اینا خواهش میکنیم که وبسایت فارسی و پشتوی رادیو آزادی را دوباره از مسئولیت بکشن و تا مردم بتونه که به اخبار تازه و خبرهای مهم روز دسترسی پیدا بکنن.
ولایت تلمن برادر رادیو آزادی نیست. چه مشکل است؟ خدا خیر پیش کنه. علی رادیو آزادی خود نه تنگ را نه توپ نه تیاره جورنالیست هست. هر چی بکنی کل روز یک فکر ما دیگه بود. ورم استیش ما گرفت.
رادیو آزادی همیشه بهتر قضاوت کرده، چه وقت دروغ نگفته و همیشه واقعیت گفته. ما شما میخوایم پلیس ما حتی زودتر رادیو آزادی را باز کنین، چون تمام مردم افغانستان شما خسته کردین. ما بجز از رادیو آزادی هیچ چیز دیگری نداریم.
پیام شما نظر شماست.